سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. عفو بین الملل: از طالبان خواسته مهدی انصاری خبرنگار افغان را فوراً آزاد کنند. این سازمان در بیانیه گفته نظام قضایی طالبان در 4 سال گذشته به ابزار سرکوب منتقدان تبدیل شده. انصاری نزدیک به 1 سال پیش در کابل بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه طالبان به 18 ماه زندان محکوم شد. طالبان هفته گذشته ویدیویی از اعتراف او منتشر کردند، اما نهادهای رسانه‌ای افغان میگویند این اعترافات زیر فشار گرفته شده است. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز در 16 ولایت افغانستان از جمله کابل، بدخشان، ننگرهار و بامیان بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب رخ خواهد داد. از مردم خواسته شده در مناطق آسیب پذیر احتیاط کنند. اعضای کالج های انتخاباتی سوریه امروز برای گزینش اعضای تازه پارلمان رأی می دهند، اقدامی که به گفته ناظران آزمون برای همشمولی حکومت جدید اسلامگرایان پس از برکناری رژیم بشار اسد است. حدود 6000 نفر از ساعت 9 صبح تا 5 عصر به وقت محلی رأی خواهند داد. کمیسیون انتخاباتی بیش از 1500 نامزد را تایید کرده و 210 کرسی پارلمان با رأی امروز پر می شود. سومین دیدار بیستاوره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش شب ساعت 7 به وقت کابل در ورزشگاه شارجه برگزار می شود. بنگلادش در 2 بازی پیشین پیروز شده است. 2 تیم پس از این رقابت‌ها 3 بازی یک روزه خواهند داشت که از 8 تا 4 اکتبر ادامه می‌یابد. و فرید بشارت، مبارز افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی، در مسابقه UFC 320 حریف امریکاییش کریس کوترز را شکست داد. داوران او را برنده اعلام کردند و رکوردش به 14 برد بدون شکست رسید. بشارت با کنترل فنی و فنون کشتی حملات حریف را خونسا کرد.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنین. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. عزیزان دل، امیدوار هستم که شما موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به جلسه امروز حاضر شده باشین. خب نازنینان، امروز ما قرار است در این جلسه در مورد موضوع حسادت بحث کنیم. در این جلسه قصد بر این است که در مورد ای که چگونه حسادت به وجود می آید، خود حسادت چی هست و نزد کدام افراد بیشتر پیدا می شه، و همچنان در مورد تاثیرات منفی و در مورد راهکارهای کنترل و مدیریت و در کل کاهش احساس در زندگیمون بحث خواهیم کرد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان با اشتیاق کامل تا پایان صرف مرا امرایی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد خود حسادت باید بگویم که حسادت هیجان هست که در این احساس فرد نسبت به موفقیت ها، خوشبختی ها، دارایی ها و یا هم جایگاه اجتماعی یک فرد دیگه و یا هم جانب مقابل خود احساس ناراحتی و یا هم در کل احساس ناخوشنودی میکنه. این احساس معمولا به دلیل مقایسه خود با دیگران به وجود میآید و میتونه که منجر به رفتارهای منفی و یا هم خراب شدن رابطه ها شود. خب حسادت ممکن هست در زمینه های مختلف مانند روابط شخصی، روابط شغلی، روابط تحصیلی و موافقت های اجتماعی بروز کنه. خب یکی از سوالات مهمی است که حسادت بیشتر در نزد کدام افراد به میان میاید؟ عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه در بین افراد مختلف به هر زمینه رخ بده، اما بعض از عوامل خاص است، بعض از چیزهای خاص است که احتمال بروز احساس را افزایش میده. خب افراد که معمولا حسود هستن و حسادت میکنن دارای بعض از ویژگی های خاص مانند عدم اعتماد به نفس، پرورش در یک محیط رقابتی، تجربه های بد گذشته و یا هم ناراحتی های روحی و روانی و مقایسه اجتماعی را تجربه کرده می باشن و بیشتر دچار ای احساس منفی میشن. عزیزان دل، من مطمئن هستم شما میفهمین که حسادت یک احساس مثبت نیست، یک احساس خوب نیست و یک احساس منفی است در کل، و شما میفهمین که هر احساس منفی مطمئنن که بعض از واکنش های منفی را به همراه خود می داشته باشه و در کل واکنش های منفی عواقب منفی را به میان میاره. خب در مورد خود حسادت باید بگویم که حسادت میتونه که پیامدهای خیلی منفی روی زندگی ما داشته باشه. حسادت میتونه که عوارض زیاده بر زندگی ما بگذاره. از جمله از این پیامدها و یا هم تاثیرهای منفی میتونیم که بعد تخریب رابطه های افراد اشاره کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه به شکل های مختلف روابط بین افراد را خراب و یا هم تخریب کنه. خب شما میفهمین وقتی که یکی از طرفین احساس حسادت میکنه، ممکن است نسبت به موفقیت ها و خوشبختی های دیگران و یا هم جانب مقابل خود واکنش های منفی، واکنش های نادرست نشان بده، مانند انتقاد کردن، مانند بی‌اعتنایی، مانند رقابت های نادلانه که خودش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد و افزایش سوء تفاهم ها و در کل تنش ها در میانه افراد میشه و در کل رابطه افراد را تحت تاثیر قرار میده و باعث خراب شدن رابطه افراد میشه، چرا که فرد حسود ممکن است با واسطه بعض از رفتارهای غیر منطقی و ناسالم امی احساس نادیدگی خود، احساس ناامنی خود و یا هم احساس ناخوشنودی خود بخواهد که با واسطه از این راهکارها و رفتارهای غیر مطلوب بخواهد پنهان کنه و پوشش بده. همچنان حسادت میتونه که موجب غیبت و شکایت شده که به تدریج و یا هم آهسته آهسته اعتماد طرفین را از بین میبره و کمرنگ میکنه و فضای ارتباط را مسموم میکنه. در نتیجه در طول زمان حسادت احساسات منفی و تنش های مدام میتونه باعث شده که رابط با آهستگی و یا هم به تدریج چی شوه؟ ضعیف شوه و حتی ممکن است در بعض از موارد دیگر روابط قطع شوه. شما میفهمین که ارتباطات سالم بر پایه اعتماد و پشتیبانی متقابل بنا میشه و حسادت میتونه که براحتی اینمی بنا را از بین ببره و در کل این بنا را برهم بزنه و روابط افراد را خراب کنه. خب پس این بود یکی از تاثیرات منفی حسادت روی زندگی ما و روی رابطه های ما. همچنان شاگردان عزیز، باید بگیم حسادت تاثیرات منفی زیاد روی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری ما داره. باید داشته باشین عزیزان دل که حسادت میتونه به طور قابل توجه اعتماد به نفس فرد را تحت تاثیر قرار بده، زیرا فرد حسود به طور مدام خود را با دیگران مقایسه میگیره و مقایسه میکنه و همیشه احساس کمبودی و یا هم ناکامی میکنه. این احساس ها میتونه منجر به این شود که او نه تنها به توانایی های خود و به موفقیت های خود شک کنه و اونها را به اهمیت تلقی کنه، بلکه حس کنه که هرگز نمیتونه که دیگه به سطح که دیگران است و یا هم به سطح که جانب مقابلش است به اون سطح برسه. یه احساس عدم کفایت میتونه به فرایند تصمیم گیری فرد همچنان تاثیر بگذاره، زیرا فرد ممکن است به خاطر ترس از ناکامی و یا هم قضاوت منفی دیگران از اقداماتی که میتونه حتی منجر به موفقیت شوه خودداری کنه. برای از این عدم اعتماد به نفس ممکن است باعث شود که فرد به جای اتخاذ تصمیم های منطقی، تصمیم های حساب شده، تصمیم های درست و واکنش های احساسی و غیر منطقی رو بیاره که در نهایت میتونه او را به مسیر نادرست و یا هم نامطلوب دیگه هدایت کنه. خب به این ترتیب است که حسادت نه تنها بر احساسات فرد تاثیر میگذاره، بلکه توانایی او را در اتخاذ تصمیم های مناسب، تصمیم های درست و مطلوب نیز چی میکنم؟ ضعیف میسازه و او را تحت تاثیر منفی قرار میده. خب عزیزان دل، همچنان باید داشته باشین که افرادی که حسادت میکنن معمولا بعض از دردهای فیزیکی همچنان میداشته باشه، مانند دردهای سر یا سردردی، درد عضلات و اینمی دردهایی است که در کل فرد سود به اساس احساسات منفی که داره در تارت تجربه میکنه. خب عزیزان، این بود بعض از عواقب، بعض از تاثیرات منفی حسادت که روی زندگی ما میتونه باشه. خب پس حالا بیاین که بپردازیم روی که چگونه میتونیم این احساس منفی را کنترل کنیم، با احساس منفی مبارزه کنیم و در کل این احساس منفی را دیگه در زندگی ما و در رابط ما کاهش بدیم و از بین ببریمش. خب مهمترین راهکارها به خاطر مبارزه با حسادت، از جمله مهمترین راهکارها میتونه که تقویت اعتماد به نفس باشه. خب عزیزان دل، تقویت اعتماد به نفس یک فرایند مهم است که با شناسایی نقاط و قوت، تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی و یادگیری مهارت‌های جدید آغاز میشه. خب تغییر الگوهای فکری منفی و تمرکز بر موفقیت‌ها به جای شکست‌ها، همچنین مراقبت از خود از طریق ورزش درست، تغذیه سالم، خواب کافی میتونه تاثیر به اندازه روی چی داشته باشه؟ روی تقویت اعتماد به نفس ما داشته باشه. خب همچنان باید بگویم که مواجه شدن با درس ها و گرفتن پشتیبانی اجتماعی از خانواده، دوستان و دیگر خویشاوند ها همچنان میتونه که در این مسیر نقش مهم داشته باشه. خب سرانجام ما باید که با خود ما ملایم باشیم، مهربان باشیم و خود ما را ببخشیم و تمرین مثبت اندیشی کنیم و میتونیم کمی تمرین مثبت اندیشی را بخش از زندگی روزمره ما بسازیم و امی فرایند به تدریج و یا هم آهسته آهسته ما را کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را چیکنیم تقویت کنیم و در کل دیگه خود ما را با دیگران مقایسه نکنیم. زمانی که خود با دیگران مقایسه نکردیم، زمانی که ما به خود اعتماد به نفس داشتیم، بدون شک ما دیگه روی موفقیت های خود ما، روی اهداف خود ما، روی زندگی خود ما تمرکز میکنیم و دیگه نیاز نیست که به خاطر دیگران چی کنیم حسادت کنیم. خب راهکار بعدی دیگه عبارت از مقایسه با جای خود می باشه. خب مقایسه با جای خود با چی معنا و با کدام فرایند گفته میشه عزیزان دل؟ متوجه باشین که مقایسه با جای خود با فرایند ارزیابی پیشرفت و موفقیت ها بر اساس معیارهای شخصی و اهداف فردی اشاره داره. با جای اینکه خود با دیگران مقایسه کنیم، میتونیم که خود با خود مقایسه کنیم. خب این روی کرد به افراد کمک میکنه تا بر رشد خود تمرکز کنند و با دستاوردهای شخصی خود افتخار کنند بدون اینکه تحت تاثیر موفقیت های دیگران قرار بگیرن. خب با تعیین اهداف واضح و قابل دسترسی و تمرکز بر مسیر خود، افراد میتونن احساس رضایت بیشتر از خود داشته باشن و اعتماد به نفس خود را چیکونن افزایش بدن. عزیزان دل، این نوع تفکر به جای ایجاد احساس حسادت موجب افزایش انگیزه و تشویق به یادگیری و بهبود مهارت های جدید و کارهای جدید میشه. عزیزان دل، همچنان عزیزان دل باید داشته باشین که گفتگو با دوستان، تمرین های متفاوت ورزشی، احساس شکرگزاری و سپاسگزاری به خاطر چیزایی که داریم. همیشه نباید دیگه ما تمرکز روی چیزایی داشته باشیم که والا ما نداریم، این چیزا نداریم یا فلان چیزا ما نداریم. بسیاری از چیزایی هست که ما داریم و شاید در لحظه حال متوجه از این نباشیم. باید به خاطر از این چیزهایی که داره، مثلا صحت خوب، یک فامیل خوب، تحصیل، همین ها چیزهایی است که ما باید به خاطر شکرگزار باشیم. باید روی از این هم تمرکز داشته باشیم و باید چی کنیم؟ شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. خب اینا همشون از جمله راهکارهایی هستن که باعث افزایش حس مثبت و در کل کاهش حس منفی حسادت در شما میشه. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که حسادت یک احساس طبیعی است، یک احساس است که به شکل طبیعی رخ میده و نزد هر فرد رخ میده و ما اگر این احساس به درستی مدیریت نشه میتونه که عوارض منفی روی روابط ما، اعتماد به نفس ما و سلامت روانی ما بگذاره. با این حال راهکارهای بهتر به خاطر مبارزه با احساس منفی و یا هم با شناخت و تحلیل احساسات، تقویت اعتماد به نفس، مقایسه خود با خود به جای مقایسه کردن ما با دیگران و استفاده از تکنیک های مثبت اندیشی میتونه این احساس را مدیریت کنه و ما را به سمت رشد شخصی و بهبود روابط ما در حرکت بندازه. خب ایجاد فضای مثبت و حامی به فرد کمک میکنه تا به جای حسادت بر روی موفقیت های دیگران با خود تمرکز کنه و با شکوفایی واقعی دست پیدا کنه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. تا شما مثل هر روز یک فعالیت دارین. خب در این فعالیت ما از شما عزیزان میخواییم که یک متن کوتاه که حدود 5-7 جمله باشه را نوشته کنین و این متنتان باید در مورد یکی از موقعیت ها و یکی از حالات های باشه که شما در او حسادت را تجربه کردین. زمانی که متن نوشته میکنین بعد از موارد در نظر بگیرین و یا هم بررسی کنین و کوشش کنین به این سوالات پاسخ بدین. چی چیز باعث حسادت شما شد و در اون لحظه چی احساس داشتین و بر اساس همون احساس که داشتین کدام واکنش خاص را همچنان نشان دادین یا نی. خب در کل این فعالیت به شما کمک میکنه تا احساس حسادت را بیشتر بشناسین و بیشتر با این احساس آشنا شوین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما تمام هست و ما باید در اینجا برنامه را به پایان برسانم. امیدوار هستم که شما عزیزان از موضوعات امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست درک کرده باشین و قادر به استفاده از او در زندگی روزمره‌تان باشین. خب تا یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به الله یکتا و پاک میسپارم. متوجه خود باشین. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشین و صحت و سلامت باشین. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما آغاز کرده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع مقایسه خودمان با دیگران بحث کنیم. ما در جلسه قبلی در مورد حسادت بحث کردیم و باید بگویم که مقایسه خود ما با دیگران نیز یکی از فرایند نزدیک با حسادت می باشه. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سن در کنار ما باشین و از مطالب امروز و موضوعات امروز خسته نشین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقایسه خود با دیگران در زمینه سلامت عاطفی به معنای ارزیابی و سنجش احساسات، روابط و وضعیت عاطفی خود بر مبنای استانداردهای دیگران هست. خب این مقایسه می تواند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. خب باید بگویم که مقایسه خودمان با دیگران می تواند که تاثیرات گوناگون بر زندگی ما، روابط ما و در کل روی فعالیت‌های روزمره ما داشته باشه. خب پس یکی از موضوعاتی که باید با او توجه کنیم و یا هم در موردش باید بدانیم این است که کدام افراد بیشتر دوست دارن که خود را با دیگران مقایسه کنند. خب در این مورد باید بگویم افراد بیشتر که در معرض مقایسه خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی قرار دارن معمولا شامل افرادی هستند که اعتماد به نفس پایین دارن و حس ناکافی میکنن در مقایسه با دیگران، جوانان و یا هم نوجوانانی که در حال شکل دهی هویت خود هستن، افرادی که با رقابت طلبی های بالا و افرادی که در شبکه های اجتماعی بیشتر فعال هستن و محتوای شبکه های اجتماعی و یا هم خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی میتونه که زیادتر روی ذهن از اونا، روی فعالیت های از اونا و احساسات از اونا تاثیر بگذارن و همچنان کسانی که تجربه های منفی در گذشته داشته باشن، این افراد شامل این کتگوری میشه یا این افراد بیشتر دوست دارن که خود با دیگران چیکار مقایسه کنن؟ خب باید بگیم که این گروه ها ممکن است به دلیل احساس ضعف، رقابت در محیط های اجتماعی و یا هم تجربه های ناخوشایند و یا هم تجربه های بد در گذشته بیشتر از دیگر افراد تمایل به مقایسه خود با سایر افراد دارند. خب در کلیه میتونه باعث عواقب منفی و باعث تاثیرات منفی بر سلامت عاطفی افراد شود. خب قسمی که در آغاز جلسه گفتم، مقایسه کردن خودمان با دیگران تاثیرات خیلی منفی میتونه که روی ما داشته باشه. خب بیاین که بپردازیم به بعض از این تاثیرات منفی. خب اولین تاثیری که مقایسه خودمان با دیگران روی ما داره یا تاثیر منفی که روی ما داره عبارت از چی؟ از افزایش انزوا و احساس تنهایی در ما. خب افزایش احساس تنهایی به حالت اشاره دارد که فرد علی رغم حضور دیگران احساس غم و عدم ارتباط عاطفی عمیق میکنه. خب این نوع تنهایی ممکن هست ناشی از مقایسه مدام خود با دیگران باشه. خب فردی که احساس میکند در رابط خود اصلا موفق نیست، هیچ گونه حمایت نداره و در کلی فرد کار منفی زیادتر در خود چمیده جا میده و فکر میکنه که نسبت به دیگران در ایجاد رابط مثبت، ایجاد رابط عمیق با افراد عقب مانده تر هست و ضعیفتر هست. خب به طور مثال شما میفهمین که جوانای امروز بیشتر با شبکات اجتماعی و بیشتر با رسانه‌های اجتماعی سر کار داره و دارن و امی فعالیت های اجتماعی و محتوات که در شبکات اجتماعی نشر میشه، اخباری که در شبکات اجتماعی نشر میشه معمولا بر فعالیت های اینا، بر ذهن اینا و بر واکنش های اینا تاثیر میگذارن. خب به طور مثال یک فرد همیشه در شبکات اجتماعی مانند فیسبوک، نمیفهمم اینستاگرام اینا انواره چی میکنه؟ عکس های موفقیت های دوستانش پیگیری میکنه و اونا را بررسی میکنه. خب ممکنه از همین فرد احساس کنه که دیگران در رابط عاطفی خود، در موقعیت های اجتماعی خود بسیار خوشبختر از او هستن. این مقایسه منجر به احساس انزوا و تنهایی در خود فرد میشه. حتی اگر این فرد در یک جمع دوستانه و یا یک جمع خانوادگی هم حضور داشته باشه، فرد ممکن است احساس کنه که برای دیگران قابل توجه نیست یا اینکه رابطه‌اش با دیگران خیلی سطحی و بی‌معنی است، که همه اینها به افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد کمک میکنه و به طور عامیانه بگیم تنهایی و انزوا را در یک فرد افزایش میده. خب در مورد بعدی مقایسه کردن باعث ایجاد الگوهای یادگیری منفی میشه. خب ایجاد الگوهای یادگیری منفی ناشی از مقایسه های مداوم و در حال جریان خود با دیگران میتونه به تدریج به رفتارهای مخرب و تفکرات ناامید کننده منجر شود و افراد را از انگیزه داشتن و تلاش کردن دل سرد کنن. خب به طور مثال بین که یک مثال بگویم از که موضوع براتون واضح شد. خب فکر کنید که یک فرد در جای کاریش همواره خود با یکی از همکارانش مقایسه میکنه و از موافقت های از او به یک شکل رنج میبره. خب بعد از مقایسه مدام، بعد از مقایسه دوامدار، بالاخره این فرد به این نتیجه میرسه و شاید به خود بگه که من هرگز نمیتونم در جایگاه و یا هم سطحی که فلان همکار ما هستم و برسم و به همین دلیل هست که این فرد از تلاش، از پشتکار به خاطر پیشرفت در شغل خود چی میشه منصرف میشه و در کل دست میبرداره از تلاش و داشتن انگیزه. خب این نوع الگوهای تفکر نه تنها به کاهش اعتماد به نفس فرد کمک میکنن، بلکه او را از فرصتهای جدید نیز دور میسازن. همچنان شاگردان عزیز، مقایسه خود ما با دیگران باعث افزایش احساسات منفی مانند افسردگی، استراب و تخریب روابط میشه. خب این بود بعض از تاثیرات منفی که مقایسه کردن روی زندگی ما و روی روابط ما و روی فعالیت های ما داره. خب پس حالا باید بدانیم چگونه از این کار دوری کنیم. خب برای جلوگیری از مقایسه خود ما با دیگران و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت عاطفی ما میتونیم که از بعض از راهکارهای خیلی ساده و راهکارهای اساسی استفاده کنیم. به طور مثال میتونیم از راهکار تمرکز بر خود استفاده کنیم. خب راهکار تمرکز بر خود چی هست؟ عزیزان دل، تمرکز بر خود به معنای شناخت و تقویت ویژگی ها، توانایی ها و اهداف فردی است و به فرد کمک میکنه تا از مقایسه های مضر با دیگران خود دور کنه. این فرآیند شامل شناسایی نقاط قوت و موفقیت های شخصی، تعیین اهداف واقع بینانه و ایجاد برنامه ها برای رسیدن به آنها میشه. با تمرکز بر خود افراد می توانند درک بهتر از هویت و ارزش های خود پیدا کنند و به جای توجه به آنچه دیگران انجام می دهند بر رشد شخصی و پیشرفت های خود اهمیت دهند. همچنین تمرینات مانند نوشتن روزانه، خوداندیشی می تواند به افراد کمک کنند تا احساسات و افکار خود را بهتر مدیریت کرده و در نهایت با افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگیشان منجر شود. خب در نتیجه تمرکز بر خود به فرد امکان را میده که به جای نگران شدن درباره دیگران و موفقیت های دیگران به شکوفایی و پیشرفت شخصی خود بپردازه. خب راهکار بعدی که میتونه تاثیرات منفی مقایسه کردن خود ما با دیگران را کاهش بده عبارت از تنظیم انتظارات واقع بینانه هست. خب عزیزان دل، تنظیم انتظارات واقع بینانه فرایند است که به فرد کمک میکند تا به جای ایجاد فشار و استرس غیر ضروری به همان اندازه که توانایی ها و شرایط ایجاب میکنه اهداف و دستاوردهای خود را تعریف کنه. خب این کار شامل شناخت محدودیت ها و چالش های طبیعی زندگی و همچنین پذیرش این حقیقت هست که موفقیت ها و شکست ها بخش از سفر زندگی هستند. خب با تعیین اهداف کوچکتر و قابل دسترس بودن افراد می توانند به پیشرفت های تدریجی دست پیدا کنند و پیشرفت های تدریجی را تجربه کنند و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند. علاوه بر این رویکرد به افراد یادآور می شود که هر کس مسیر منحصر به فرد خود داره و مقایسه کردن با دیگران نه تنها نادرست است بلکه می تواند به ناامیدی و کاهش انگیزه در یک فرد منجر شود. خب طوری که افراد با داشتن انتظارات و واقع بینانه به جای تمرکز بر دیگران بر رشد و پیشرفت شخصی خود متمرکز میشن. خب باید بگویم عزیزان دل، در کنار اینها افزایش خودآگاهی، محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی، ایجاد روابط مثبت با دیگران از جمله مهمترین راهکارهایی هستند که با جلوگیری از مقایسه کردن ما با دیگران و نتایج منفی آن به ما کمک میکنه. خب در نتیجه باید بگیم که مقایسه کردن خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی میتواند ابزار مفید برای خود شناسی و ارتقای کیفیت روابط باشد. این فرایند اگر با شیوه سالم و سازنده انجام شود میتواند به فرد کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و به خاطر بهبود وضعیت عاطفیش تلاش کند. اما باید مهمترین چیزی است که توجه داشته باشیم که مقایسه نادرست نباشه. مقایسه ما یعنی رقابت ناسالم که میگیم نباشه. باید این مقایسه مدام، مقایسه نادرست یا مقایسه مدام میتونه به کاهش اعتماد به نفس ما، بروز احساسات منفی در ما و خراب شدن روابط ما با دیگران چی شوه؟ منجر شوه. و بنابراین اگر ما قرار است که خود ما را با یک دیگه مقایسه میکنیم و قرار است با او رقابت میکنیم، باید این مقایسه و رقابت هدفش باید رشد و بهبود فردی ما باشه. خب عزیزان دل، جلسه امروز ما در همینجا به پایان میرسه و وقت برنامه هم رو به اتمام است و همه ناگزیر به خدافظی از شما هستم. امیدوار هستم که جلسه امروز براتون خسته کن نبوده باشه و از مطالب امروز یک چیز را یاد گرفته باشین و قادر به استفاده مطالب در زندگی شخصیتان باشین. تا که یک بار دیگر ما سحر پوپازای با یکی از برنامه های جدید در کنار شما قرار میگیرم. تو زمان همه شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم دارد. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستن.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به این سو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستن، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستن کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشن، مشکل داشته باشن، نامه داشته باشن به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده ما خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سایمنصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که ما تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقت یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگه نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود. و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما، بسیار توجه را جلب میکرد. و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت. او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشتر تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید با اویی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم، و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم. خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، بیاد دارین امو روزه؟
خوب سعید بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش سلام علیکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خداحافظ، برنامه با به پایان رسید. اینه میره که ما خواندیم، باور کنیم که ما آنقدر زیر تاثیر کامرا و میکروفون رفته بودم که ما هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما بایست یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن، ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن. ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشن، گونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن، که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد. تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما تا از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه ما دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه، ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر ما یاد کرد و گفت که ما وقتی ترا در پهلوی نتاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، ما مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر ما یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که ما واقعا وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیله جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیله جان توخی، سریه جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان همکارای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن، ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیکم از پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نام ها هم هست، ولی حال در عجله همین نام ها رو برتان کرد.
شما در پالوی ازی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو چی در دری درباره نوشته های خود بگوین؟
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرش رو قدر حساب کنم. در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار من در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای اینکه بسیار ابتدایی بودن و تجارب ما بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، به خاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، درباره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما، یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المرء او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونمو قدر تانستم که امورا تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقمندی هم برش وجود داره، او رو میخواهم که انو سرشکار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمیشدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است؟ در آلمان
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که مهمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که در شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اون رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوند و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من بر اطفال خود کتابای اطفال میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود را رفع بکنم.
در اون زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نی حتی من طفل چارم در آلمان تولد شد. او تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیو آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراگ که مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان کترادوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک کتر پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتا سرشوشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ و در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات است؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلات که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از من تقاضا صورت می گرفت که اینا را کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای را می دیدم که متوجه میشتیم به کمک نیاز دارن و یا حداقل به می که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمی فهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه برای افغانا ساخته شد، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار من وقت دادم برازی که مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که من در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود را ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها من تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که هم ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر من به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اصایش که ما روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از مدپذیرهایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتانستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به سمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی با افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتانن به مقدر زینه های موفقیت تایی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان که وقتی اینا میامدن تا کارخانگی رو خلاص نمیکردن اجازه نداشتن که پوستاتیری برن. یا در بسیاری خانواده رو من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن، ولی اولادای من اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا، در بیرون رفتنشان باید دوست و آشنایشان می دیدم و می شناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من می بینم می گم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایج که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش در هر رقم باز یک رقم می سوزک ولی شاید ما درست نکدیم، یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگه در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی. تن بر قبای شاهی یا خرقه گدایی، تن بر قبای شاهی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی در بنده و چرایی، دور از عدم کجایی در بنده و چرایی، دنیا وفا نداره بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی. سبا بر سر داشت نماز شام و راخش زیر سر دیدم، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، در دام دیر الاکی پیوند و چرایی، در دام دیر الاکی پیوند و چرایی، دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره با خنده و چرایی. هزار در پیچ دنیا است هیچ در هیچ کارش هزار در پیچ این پیچ حاصلت هیچ در چنده و چرایی این هیچ حاصلت هیچ در چنده و چرایی این پیچ حاصلت هیچ در چنده و چرایی دنیا وفا ندارد دل بند و چرایی هرگز بقا ندارد ما بند و چرایی